عاشقتم دست خودم نیست، این حالا دوست دارم. عاشقم اونقدر که محال دست از تو بردارم. آخه تو رو نمیفهمه کسی، هنوز به اندازه من خونه یه تازه من بمونه، حرفاتو بزن سکوتو بشن. ثانیه ثانیه صداست مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم. یه سب از تو به خودم شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم. ثانیه ثانیه صداست مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم. یه سب از تو به خودم شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم. تو رو دارم تو روزایی که دنیا دل گیره، بیا یا حس دل تنگی یا دوری میمیره، بیا یا ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره. ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشون دیوونگی آشم. ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیذاره که دیوونه شم. یه سب از تو به خودم شکل لبخندتون شدم، قرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم.
وقتتون بخیر. 11:03 از همچنان با افتخار با ویژه برنامه به نام پدر در روز پدر در خدمت شما عزیزان هستیم و همچنان هم با افتخار میزبان سرکار خانم دکتر مینو مهرز و همسر محترمشون جناب آقای دکتر کوروش شمیمی هستیم. آقای دکتر و خانم دکتر بزرگوار، ما که بارها توی برنامه ها مزاحم شما شده بودیم و از شما توصیه میخواستیم برای مردم عزیزمون، برای خود ما الان خیلی جذابیت داره. آقای دکتر، شمایی که خب بالاخره خانواده کاملا پزشکی، می‌خواستم ببینیم شما خودتون شرایط کرونا رو، این دوران کرونا رو چجوری سپری کردین با توجه به شغل و حرفه حساس خانم دکتر. حالا من نمیدونم خودتون توی این شرایط ایام کرونایی وضعیت شغلی و کاری خودتون چجوری بود. علی آقام که تو خونه است الان نه. که یعنی چجوری واقعا برای مردم خود شما چیکارا می‌کردین؟
چون مشکلم ایران نیستن.
آها،
علی توی آمریکاست و توی سان فرانسیسکو است که لاکداون شده، یعنی از خونه حق ندارن بیان بیرون.
بله.
اونجا پروتکشناشون خیلی قوی تر از داستانایی که تو ایران اتفاق میفته. اینا حق ندارن از خونه بیان بیرون، اگه چیزی هم میخوان از سوپر یا گروشریشون باید اطلاع بدن بیارن براشون.
خب شما اینجا زمانی که حالا خانم دکترم که انقدر بالاخره به واسطه
دو بار گرفتار شدن،
خود شما
خانم دکتر بله
من ماها پروتکشنمون رو رعایت میکنیم، همین کارو که الان شما دارین انجام میدید، مرتب ضدعفونی میکنید انجام میدیم. حتما باید دوتا ماسک بذارین موقع کارتون، خیلی مهمه مسئله. کار ما هم یه کاریه که بالاخره هر کی یه کاری داره دیگه، یعنی ما کارون با بیماره، با عمل جراحیه، با اینی که معلوم نمیشه این آدمی که الان علائمش منفی هست
دقیقاً
حامل هست یا نه، منتقل میتونه بکنه یا نمیکنه. بنابراین خیلی از کادر پزشکی که چه پرستار چه پزشک، طبق آمارایی که تا حالا داریم حدود 350 نفر مردن به علت همین کرونا.
بعد خانم دکتر، جالبه، ما توی دقیقا یادم چند وقت پیش برای روز مادر این افتخار رو داشتیم که در خدمت چند تا از دوستان و همکاران شما باشیم. خیلی اشاره داشتن، برای خود من جالب بود، اکثر پزشکا میگفتن توی این جلسات پزشکان که با همدیگه داشتن تو جلسات مبتلا شده بودن، مثلا یه پزشکی ناقل بوده بعد باعث شده که دیگرانم مبتلا بشن.
توی بیمارستانم بالاخره جراحا مثلا وقتی از اتاق عمل میان یه اتاق هست، اتاق پزشکان اونجا میشینن، اگر تهویه هوا خوب نباشه، ماسک خوب نزنن، خب به راحتی میتونن انتقال بدن. میگم یکی از جاهای خیلی خطرناک برای انتقال مال شماست.
بله.
اصلا پنجره نیست برای باز شدن. تهویه هوا غیر از ماسک زدن و فاصله گذاری فیزیکی به دست شستن، تهویه هوا خیلی خیلی اهمیت داره. در نتیجه بیشتر نشستن از اون راه، یا اینکه از طریق واقعا تماس با مریضی که کووید داره. من تا اون دو دفعه که من گرفتم، خب ما چون رعایت قرنطینه رو حسابی کردیم، ایزولاسیون رو، من تو اتاق جدا بودم با ماسک بودم و موقعی که ایشون تو خونه، چون ما دوتا تنها تو خونه هستیم دیگه.
شما بیمارستان بستری شدین یا خونه قرنطینه شدین؟
دفعه اول که تو خونه بودم، ولی دفعه دوم دو روز بیمارستان بودم، بعد دیگه آمدم خونه، بعد میرفتم آمپولامو هر روز تو بیمارستان میزدم دیگه. تقریبا بین خونه بود و خوشبختانه ایشون هنوز نگرفت.
شکر خدا. آقای دکتر شمی، با توجه به اینکه شما هم جراح عمومی هستین، تو این روزگار کرونایی جراحی ها ادامه پیدا کرده؟ شما مشغول به کار هستین؟
این جراحی ها سطحش افتاده پایین، تعدادش علت ترس مردمه، نه به علتی که مثلا علت دیگه خوب شدن همه.
درست.
و مردم میترسن، فکر میکنن که اگه بیان توی بیمارستان کرونا هست و میگیرن.
بله.
اینا چند تا گرفتاری داره. گرفتاریش اینه که مردم به موقع نمیان عمل کنن و با عوارض بیماری میان. یعنی یه مریضی که مثلا آپاندیسیت داره، موقعی که آپاندیسیتش دیگه عفونتش رفت بالا و ترکید و توش کمش، با شرایط بدتر میاد و نجاتش سخت‌تره، یا هر بیماری دیگه.
درست.
یا یه کانسر داره توی معده‌اش یا جای دیگه، از ترسش نمیاد و این میرسه به مراحلی که خیلی گرفتاریهی سنگین براش درست میکنه. و این هم چاره نیست، برای اینکه مردم این ترس و از این مسئله دارن. و توی بیمارستان ها تعداد مراجعین به بیمارستان های کم شد به علت ترس مردم، ولی به علت موج شدید گرفتاری خب یه سری بخش خصوصی فعالیت کرد و تقریبا 30% درمان بیماران کرونایی در بخش خصوصی انجام شد و بقیهش در بخش دولتی. 20% هم پزشکان عمومی در مطب‌هاشون درمان کردن. و این خب پزشکا یه خاصیتی دارن که احتیاج نداره که بخشنامه بکنن بهشون و داد و فریاد بکنن و شیپور بزنن که در بعضی موارد زده میشه. همون جنگ چند سال پیش هیچکی نگفت که پزشک کجای قضیه قرار داره، رفتن زخمی شدن، شیمیایی شدن، مردن. و ما یک دونه اسم از پزشک توی برنامه های شما ها رادیو تلویزیون حداقل نمی‌بینیم که بگن که اینا این کارو کردن. ما هم نخواستیم بگن.
البته ما در ایام کرونا واقعا سعی کردیم که ویژه هر روز میپرداختیم، مخصوصا به شهدای مدافعین سلامت.
الان یه تغییری در سیاست کارتون هست که باختم تشکر کنم، ولی پزشکا باز دوباره که منتظر نشدن که دولتی باشه و بگه و حرفی بزنه، خودشون رفتن داوطلبانه. و همین دلیل هم اون روزای اول چون شناخت کاملی برای پروتکشن و نگهداری اینا نبود، عده زیادی مبتلا شدن و عده زیادی متاسفانه از دست رفتن. و الان یک کمی داریم مثل همه جای دنیا که همین حالت هست، مثل برزیل، مثل حتی انگلیس، که مردم میان خسته شدن، میان تو خیابون گوش میدن حرفو.
آقای دکتر شمیمی عزیز، اولا واقعا تشکر میکنم که با توجه به مشغلتون و همچنین خانم دکتر مهرس به ویژه که افتخار دادین اومدین در ویژه برنامه حضور پیدا کردین. حالا قبل از اینکه من صحبت پایینی خانم دکتر مهرس رو ازشون بشنویم برای خداحافظی، جمله پایانی شما رو میخواستم به عنوان یک پدر که امروز روز شماست، توصیه‌تون به پدرها، واقعا پدر چجوری میتونه یک تعامل خوبی با فرزند خودش داشته باشه؟
بیشتریش از تو خانواده نشأت میگیره. اگر پدر و مادری همدیگر رو تحمل کنن و بعد فکر نکنن که بعد خودشون هرچی میگه درسته،
آفرین،
دو نفر که دعوا میکنن ممکن خیلی با هم درگیر بشن،
دقیقاً،
ولی اگه شب میخوام بخوابن فکر کنن شاید 10% هم حرفون روی درست باشه. یه تعامل اگه بین زن و مرد باشه بچه هاشون درست میشن،
دقیقاً،
ولی اگر نشه هیچ کدوم یعنی نتیجه نخواهد داد. من توی زندگیم ما 6 تا بچه بودیم، هممون هم خوشبختانه درس خوندیم،
بله،
بالا رو طی کردیم، ولی من ندیدم پدر مادرم با دعوای پدر مادرم رو ندیدم، ولی نمیشه که پدر مادر دعواشون نشه، دو تا آدم از دو جنس مختلف، دو خانواده مختلف، ولی اگر اینو رو نکنن، اگر نرن به فامیلای خودشون تکیه کنن و درگیری درست بشه بیشتر، چون هر خانواده صاحب بچه خودشه، اگر خودشون مسائلشون حل کنن اون خانواده شکل میگیره، خانواده شکل میگیره، پدر خوب میشه، مادرم خوب میشه،
آفرین،
محصولشون هم خوب،
آفرین،
زنده باد. خانم دکتر من یه سوالی از شما بپرسم. آقای دکتر همینطور که پزشک خوبی هستن، جراح موفقی هستن، خوش صحبتن، به قول پدر خوش پوشن، همسر خوبی هم بودن؟
بله، اولا ایشون من عمل کردم، بدونین که
جدی؟ چه عملی؟
یه عمل خیلی سنگین معده، من 40 سال پیش بود، نه؟
40 سال پیش زیر تیغ جراحی همسر رفتی؟
بله، یک سوم معده منو درآوردن. یعنی من اطمینان داشتم به ایشون باید که بتونه این کار رو انجام بده.
خیلی حرفه.
بله، و ببینید این مسئله که ایشون میگن خیلی مهمه، یعنی ما اگر بتونیم این رو تو خانواده ها راه بندازیم که اگر یک جا پدر یه چیزی میگه اگر به نظر منم صحیح نیست، بهتره که سکوت کنم که بچه اینجا این وسط، میدونیم بچه ها فوری میخوان چیز بکنن دیگه، بول بگیرن،
بله بله بله، تأثیر بگیرن،
تأثیر داره که ببین الان این دوتا با هم اختلاف ندارن، در نتیجه اگر بتونه این تعامل وجود داشته باشه بچه ها خب اون مسیری که باید برن میرن. ما برای بچه هامون اولا هیچ کدومشون پزشک نشدن، چون زندگی ما رو که میدیدن از صبح تا شب داریم کار میکنیم
ترجیح دادم
پزشک نشد، و دو تا چیز رو ما برای بچه هامون از اول گفتیم ما برای تا جایی که به اصطلاح زورمون میرسه به قول معروف، برای دو تا چیز شما ما سرمایه گذاری میکنیم، یکی تحصیلتونه و یکی هم ورزشتون.
درود بر شما. خانم دکتر واقعا محبت کردین، انشالله که همیشه تندرست و سلامت باشین، خیلی مراقب خودتون باشین، از طرف مردم عزیزمونم از شما که بالاخره عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم واقعا تشکر میکنم. متاسفانه بعضیا همچنان قضیه کرونا رو شوخی گرفتن. خداحافظی شما با مردم عزیز، و اگر یک جمله میخواییم بهشون بگین.
بله، میخوام بگم که تمام نشده کووید و داره الان دوباره موج بعدی، یعنی پیک بعدی از اون موجی که همیشه روش سوار، بله، بودیم داره میاد. بعضی از شهرستان ها خیلی زیاد شده. خواهش من اینه که ایام عید رو امسال هم مثل پارسال دندون رو جگر بذاریم هممون،
انشالله
مسافرت نریم، دور هم خیلی جمع نشیم، تا بتونیم انشالله کنترل بکنیم بیماری رو که اون شدت دوباره ایام شهریور و مهرآبان نباشه.
انشالله. خیلی ممنون که تشریف آوردین. من از طرف مردمم از شما به خاطر همه روزایی که زحمت کشیدین و پای مردم بودین تشکر میکنم. آقای دکتر از شما سپاسگزاریم که روز پدر تشریف آوردین. امیدوارم سایه پدرانگیتون بر سر پسرتون و سایه همسریتون بر سر خانم دکتر مینی مهرز ما باشه. هوای همدیگر داشته باشین. حساب خیلی زوج عاشقتونم
که گرفتین.
دوست داشتنی بودین.
کادتونم که گرفتین
دیگه. بله بله، کادو گرفتین.
جوراب
دیگه گفتین.
سایه شون بر سر دخترشون هم باشه. باشه، فقط پسر که ندارم.
بله بله بله، من فکر کردم فقط علی آغاز فرزندشون.
نه نه،
دو تا فرزند.
لیلی بله دخترم دارم.
لیلی خانوم فرزند
لیلی
درسته.
علی
بله
لیلی
بله.
و دارام نوام که از دخترم.
دارا جان عزیز بله.
خیلی سلام برسید. آقای دکتر خیلی مراقب به خودتون باشین. خیلی خوشحال شدیم. مجددا به شما تبریک میگیم.
ان شاء الله موفق باشید. فقط تنها چیزی میخوام بگم خیلی مواظب خودتون باشین. محیطتون بسته است. هوا گردش نداره
بله.
و خدای نکرده گرفتار بشید
سخته،
همه اونا که مردن فراموش شدن بله. یک همه موضوع خودتون باشید.
چشم
ممنون شما.
سلامت باشین. خدا حافظ. خیلی مراقب خودتون باشین. خدا حافظ.
هیچ چیزی شبیه تر از کوه به پدر نیست. اولین دیوار و تکیه‌گاه زندگی و اولین همراه گام برداشتن در مسیر زندگی. درود بر تمام پدران، آنان که به لطف و مهرشان زندگی ایستا و پابرجاست. زنده یاد پروفسور محمد قلی شمس، پدر چشم پزشکی ایران، متولد 20 اردیبهشت ماه 1284، در گذشته 23 شهریور 1375. زنده یاد پروفسور محمد قلی شمس، فرزند دکتر یحیی شمس ملکارا، ملقب به لسان الحکما بود که در سال 1302 به هزینه پدرش وارد رشته پزشکی در دانشگاه نظامی لیون شد. پروفسور شمس بنیانگذار بیمارستان چشم پزشکی فارابی است.
وقتی آمدم به ایران تقریبا ما هیچی نداشتیم. دو تا مریضخانه بود، بیمارستان وزیری، یکم بیمارستان احمدی که الان دیگه بیمارستان نیست. البته در آرتشم من وظیفه باید بگذرونم، رتبه سروانی به من دادن. یک سال بعدش هم سرگرد شدم. دو سه سال در آرتش بودم. البته بهداری آرتش رو من از برای چشم پزشکی درست کردم. دانشگاه در دارالفنون بود، در اونجا تدریس میکردیم. پدرم در اونجا درس میداد، من هم کلینیک ره در همین بهداری آرتش. شاگردان میومدن اینجا درسشو میدادم. دانشگاه رو شروع کردن به درست کردن. در این مدت درسی که میدادیم اول در دارالفنون بود، بعد خیابان لاله‌زار یک جار اجاره کرده بودن اونجا درس میدادیم، بعدش هم مریضخانه معتمد اونجا دانشگاه گرفته بود از برای که درس بدیم.
روایت امروز حکایت صبوری بعضی از آدم هاست. آدم هایی که بیشترین ساعت، دقیقه و ثانیه زندگیشون رو صرف خدمت به هموطنانشون کردند. زنده یاد پروفسور محمد قلی شمس، پدر چشم پزشکی ایران.
دانشگاه در نظر گرفت یک جایی از برای چشم پزشکی درست کنیم. بنده یکی از این بیمارستان هایی که اسمش بیمارستان بود ولی یک گاراژی بود که همین فارابی بود، اونجا رو گرفتم که یک جای خرابه‌ای بود. یه چارگوشی درست کردم، در این چارگوش 30 تخت خواب گذاشتم، دو سه جا برای مریض معاینه کردن، همونجا شروع کردم به عمل کردن. در ضمن هم قسمت دارالفنون جایی ساختم از برای چشم پزشکی مدارس، بعدشم اونجا رو دادم به یک دکتر باستان، اونجا کار میکرد. من در اون قسمت کوچک خرابه مشغول شدم به مالجه کردن و با یک جدیتی شروع کردم به اقدام کردن که یک ساختمانی درستی از برای چشم پزشکی درستی.
داستان زندگی تو داستانی است که از آن هر چه بگذرد شنیدنی تر و زیباتر می شود. زنده یاد پروفسور محمد قلی شمس، پدر چشم پزشکی ایران.
قسمت اول بیمارستان فارابی را شروع کردیم. قسمت اول 120 تخت خواب بود، 8 درمانگاه اونجا تکمیل شد که الان هم هست. در موقع جنگ دیدم کافی نیست، جمعیت خیلی زیاده. اونجا رو زیادتر کردم، 240 تخت خواب با 14 درمانگاه. البته شروع کردم به آرزوی خودم، تربیت شاگردها. تقریبا میتونم بگم تمام شاگردهایی که در اروپا الان استاد هستن، استادیار هستن، دانشیار هستن، رئیس درمانگاه هستن، ایرانی ها شاگرد من هستن. شروع کردم به پیوند چشم، چندین هزار پیوند زدم که الان اونهایی که در 50 سال 40 سال پیش پیوند زدم میان من میبینمشون. از 1927 عضو مجمع چشم پزشکی لیون شدم، از 1927 عضو مجمع چشم پزشکی فرانسه شدم، از 1929 عضو مجمع سوسیته فرانسه افتالمولوژی که تمام اروپا و امریکا در اون مجمع هستن، از 1929 باز عضو مجمع بین المللی شدم. در تمام مجامع من بودم، جزو هیئت رئیسه بودم، همیشه به مناسبت در تمام کارها وارد بودم. چون که در اروپا نمیتونستن از چشم مرده پیوند بکنن، چشم بعضی بیماری هایی که تای چشمشون خراب بود قرنیه‌اش رو برمی‌داشتن پیوند میکردن، من شروع کردم با مرده و واقعا موفق شدم. متدشم خود من درست کردم که البته هر دفعه تغییر داد.
درود بر آنانی که در مسیر پیشرفت و تعالی این سرزمین گام برمی‌دارند.
خیلی متشکرم که امروز هم ما رو تماشا میکنین. روزتون مبارک باشه آقایون پدر، روزتون مبارک باشه مردهایی که با مردونگیتون اجازه میدید خانوم ها با خیال راحت زنانگی بکنن. ما امروز از شما پرسیدیم که بهترین هدیه برای روز پدر چه هدیه‌ای میتونه باشه؟
یه سوال از خودت بپرسم.
میخوایم بپرسیم چرا نشسته بودی مثل آیکیوس هم فکر میکردی لابد؟ آره
چون خانم دکتر مرزینا رفتن، چون انقدر تو فکر بودی؟
راستش داشتم به این موضوع فکر میکردم که آخه نمیتونم واقعا مطرح کردنش درسته یا نه.
چیخ بگو حرف
بلش کنیم بابا. نه دیگه بذاریم راجع موضوع حرف بزن.
بگو.
واقعا ما به زبون میگیم پدر.
خب
به هر حال ما از یه پدر مادری متولد میشیم که پدر مادر بیولوژیکی ما محسوب میشن دیگه.
خب
اما خب خیلی ها هستن که در واقع پدرشون رو ندیدن. حالا به هر دلیلی.
درست یا بالاخره برعکسش هم میتونه باشه، برعکس پدری که الان خودش صاحب اولاد نشده اما یه بچه رو مثلا به فرزندی قبول کرده، خب براش به معنای واقعی آسایش و آرامش به وجود آورده که در سایه اون آسایش یه بچه پدر رو به خودش دیده.
ما وقتی میگیم پدر به نظر من با یه کلمه طرف نیستیم، یه مفهوم وجود داره که این کلمه رو مقدسش میکنه.
دقیقاً به نظرم پدر کسیه که آسایش، امنیت و اخلاق رو برای ما تعریف کرده و ما در سایه اون بزرگ شدیم و جرأت زندگی کردن و بهتر بگم خطرپذیری رو یاد گرفتیم.
آخ آفرین بابا. یه ماجرای یادم افتاد. من یه دوستی داشتم وقتی دبیرستانی بودم، متوجه شد پدرش، یعنی در واقع کسی که بابا صداش میزده، پدرش نبوده.
آخه.
یه مدتی بنده خدا خیلی تو خودش بود اما بعد به خودش اومد و مفهوم پدر رو همون موقع درک کرد.
چطور؟
گفت این آدمی که این همه سال منو همراهی کرده، حمایتم کرده و پشتیبانم بوده، پدر واقعی.
واقعا چقدر حرف قشنگی زد. اصلا باید واقعا از بحث این سرپرستی و مسئله به قول تو بیولوژیک بودن بیایم بیرون. واقعا پشتیبانی فکری، حمایت، سایه دار بودن برای بچه‌ها، اینا خودش مفهوم پدر بودنه دیگه. چی می‌خوایم از یه پدر؟
بله، تو بعضی از خانواده‌ها که پدر خانواده متأسفانه زود از دنیا میره،
بله،
مثلا برادر بزرگتر سرپرستی خانواده رو به عهده میگیره. به نظر من اون موقع هم اون برادر میتونه مفهوم پدری رو به ما القا بکنه.
حالا تو از دوستت گفتی، من هرگز یه دوستی داشتم
خوب،
که اتفاقا همینطور بود. به خاطر حمایتی که از برادر و خواهرش می‌کرد، خودش بنده خدا نتونست به موقع تشکیل خانواده بده.
ای وای.
آره. اصلا جای پدر پر کرده بود.
خیلی از خود گذشتگی دارن. ما چقدر پدر نوجوان داریم که سرپرست آره خواهر و برادرشون هستن.
پدر نوجوان باریکلا. واقعا به این عزیزای دل که اینقدر از خود گذشتگی دارن، این روز رو باید به این عزیزانم ویژه تبریک بگیم.
پدرایی که تو سن خیلی کم پدر میشن و بار مسئولیت رو به دوش میکشن.
البته من یه چیزی بگم، به نظر من هر کاری رو با عشق انجام بدی پدری.
بله، یعنی اگه از چشم پوشی اگه شما هم بخواییم بگیم، از ولخرجه نرگس چشم پوشی بکنین، همچه یکم عشق به من تزریق بکنین دیگه، همچه حال من خوب بشه.
بله.
نظرتون چیه؟
البته اون دیگه فکر کنم از چشم پوشی گذشته ها دیگه، یه جورایی شاید آدم بعضی مواقع تحمل میکنه، ولی منظورم تو نیستی. درود به همه پدران عزیز.
جان دلم را که این رسم وفا نیست، دکارا به جز تو کسی در دل ما نیست، ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی، چه آسان همگان را ز چشمم درو بودی. ای عزیز جانم نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، ای همه ی وجودم، دل عاشق مرا بردی گرچه که آزردی، خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی گرچه که آزردی، دل خوشیم بود که در بند تو بودم. سو که توانی شکایت ندارم، تو چون در دل و جانی، اگر بیقراری دلیلش غم عشق است، ببین عاشقان را که عالم همه عشق است. ای عزیز جانم نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی گرچه که آزردی، دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی گرچه که آزردی، دل خوشیم بود که در بند تو بودم. خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی.
سلام، من سونیا ساقوی هستم، پلاک 241. میخواستم بگم من روز پدر رو به پدر گرامیم تبریک میگم و همینطور به همه پدرهای گرامی دنیا و خسته نباشید میگم. به مادر عزیزم، مامانم همیشه از سرکار رادیو شما رو گوش میده، من الان تنها خونه دارم برنامه شما رو گوش میدم. میخواستم میگم بهترین کادو برای پدرها این عشقیه که ما بچه ها بهشون میدیم، این بهترین کادوه برای پدرها. تا حالا کادوهای دیگه ای هم هست، ولی این بهترین کادوه از نظر من. خدا نگهدار.
میلاد
با سعادت علی علیه السلام و روز پدر رو تبریک عرض میکنم، به خصوص به رادیو سلامت، به این عزیزانی، به شما که انقدر زحمت میکشید. بله، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.